و پیچیده علمی رو توضیح بدن و برای شنونده تشریح بکنن، خداوند قدرت داده که میتونه طرف تبیین بکنه، باز بکنه مطلب رو و در حقیقت بفهمونه به شنونده که موضوع از چه قراره. این یه قدرته. یک نکته دیگه اینه که در این کار تفهیم و تبیین مطلب علمی پیچیده از کلمات و واژه‌های سنگین و موقر و مؤدب استفاده بکنه. هیچگاه از کلمات عامیانه و سبک و پیش پا افتاده و گاهی مثلا تعابیر کوچه بازاری استفاده نمی کردن و این یک امتیاز خاص ظاهری ایشون بود. یک امتیاز ظاهری دیگری که باید بگم این بود که بعد از هر درس، هر روز درس که تمام می شد، چند دقیقه می نشستن، یک حلقه کوچکی دور ایشون می آمدن می نشستن و احیانا سوالی بود غیر از سوال و جوابی که در درس اصلی کسانی حتی با فاصله هم تو اون جمع سوال میکردن جواب میشنیدن، میآمدن از نزدیک مینشستن و سوالی اگر براشون بود مطرح میکردن. ایشون در نهایت محبت و دوستانه به شاگردها اون سوال رو میشنیدن و همونجا پاسخ میدادن. در حقیقت یک مقدار زمان رو برای پاسخگویی به کسانی که یه سری اشکالاتی به ذهنشون میرسید و توی جمع توان طرحش رو نداشتن پاسخ میگفتن. من خودم مکرر توی این حلقه کوچک نزدیک حضور میداشتم و گاهی چیزی به ذهنم میرسید سوال میکردم جواب میدادم. شاید یکی دو بار توی جلسات عمومی سوال از در جمع و بزرگ رو داشتم که یه بارش یادم توی مسجد اعظم بود که بعضی دوستان بعد به من میگفتن که مطلبت رو کار نداریم و رود خیلی زیاد بود که تکرار کردی و دنبال کردی که امام وقتی جواب گفتن باز دوباره دنبال کردی که توضیح میخواستی. یعنی دو جور سوال معمولا مطرح میشد. یه جور که شاگردان در همون درس در فضای عمومی که نشستن سوالی به ذهنشون میاد، از استاد سوال میکنن، استاد جواب میگه، گاهی قانع نمیشن دوباره دنبال میکنن اون جواب میگه، تا به هر حال جمع هم در معرض قضاوت قرار میگیرن. خب معمولا در اساتید بزرگ یکی دو تا سه تا توی درس هاشون یه چنین مستشکل به قول خودشون بسن میبود و سوال میکردن. ولی این که بعد از درس هم بنشینن و کسانی بیان در حلقه کوچکتری سوالاتی داشته باشن، این از خصائصی بود که امام رضوان الله علیه داشتن و تو مسجد سلمسی من دقیقا یادمه مرتب در هر روزی بعد از درس چند دقیقه میشستن. گاهی هم غیر از سوال درسی هم اگر مسائلی بود مثلا مطرح میشد. در همطور که عرض میکنم در بحث‌های اصولی اتفاقا زیاد پیش میآمد که اختلاف نظر بین امام و به خصوص بین یکی از بزرگان در فن اصول مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم ناینی که از بزرگان بحث اصول در نجف بودن که درس و تقریراتشون هم چاپ شده بود و شاگردان معمولا اون روز که بحث اصول امام رو به اصطلاح استفاده می کردیم معمولا تقریرات اونها رو هم می دیدیم و غالبا عرض کنم که مقابله نظر امام با نظر اونها که مطرح می شد جواب می دادن. من حالا در بخش دوم که جنبه علمی هستی که دو تا نکته رو عرض می کنم. بنابراین اینا مزایای ظاهری یک استاد بود که معمولا شاگرد از این فرصتها استفاده های بیش از استفاده اصل مطلبی که در درس گفته میشه استفاده میتونه بکنه. این یه سری مزایای ظاهری که به نظر من بعضی هاش واقعا اختصاص به امام رضوان الله تعالی داشت. عرض کنم که در این سوالات حلقه کوچک گاهی خب مسائل دیگری پیش می آمد که مثلا به عنوان مثال برای خود من یه مسئله پیش آمد که من تو خاطرات گفتم این داستان رو مفصلم آمده است که یه جزوه‌ای به هر حال نوشته شد و بعد این جزوه رو من دادم خدمت ایشون و خودشون فرمودن بیار من ببینم و من جزوه رو دادم خدمت ایشون و مثلا یه هفته بعدش دو هفته بعدش تو درس باز همراه آورده بودن و بعد از درس هم به من دادن گفتن که مثلا من یه دور نگاه کردم و نظراتی که مرقوم فرموده بودن به شکل یک فهرست مانندی یه صفحه جدایی یادداشت کرده بودن و راهنمایی هایی به خصوص کرده بودن. به عنوان مثال مثلا من در اون جزوه یه مطلبی رو از کتاب های دست دوم سوم نقل کرده بودم، امام راهنمایی کرده بودن که این حدیث رو از کتاب های دست اول باید نقل بشه، از فلان کتاب مثلا نقل بکن. یه راهنمایی های اینجوری در به اصطلاح میخوام بگم امکان به اصطلاح تماس و صحبت در حتی بحث هایی که خارج از مسئله مورد درس و بحث هم بود برای شاگرد فراهم بود.
ای مثل دریا بیکرانه، مثل دریا بر فروغ ماهتابه، فروغ ماهتابه نامی و روشن همچو باران، چو باران فقه تو فقه آفتابه.
ساده انگارانه است اگر گمان کنیم هر شخصی با هر مقدار علم و آگاهی از معارف دین میتواند درباره احکام شریعت و معارف کلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اظهار نظر کند و درباره خود و دیگران حکمی بیان کند. کسی باید عهده‌دار بیان احکام دین و اظهار نظر در معارف کلام اهل بیت علیهم السلام بشود که عمرش را در راه کسب همین معارف سپری کرده باشد. مبانی فقهی و کلامی مربوط به این معارف را بداند و به مقام اجتهاد رسیده باشد. مجتهدی جامع و شرائط که دل از دنیا بریده و به حلال خدا قانع باشد. آیت الله حائری شیرازی درباره تسلط امام خمینی رحمت الله علیه در مبانی فقهی و ادله احکام و شیوه های استدلال و اجتهاد آن مرجع بزرگ جهان شیعه می فرمایند:
هر عصبه کسی که چند تا کتاب مطالعه میکنه، بعد از مجموع اینا یکی رو ترجیح میده. یه روش اینه که طرف خودشو فارغ کنه از فتاوای دیگر، ببینه این آیات هست، این روایات هست، ما از اینا چه میگم؟ مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر چکار میکرد؟ روش نوعی که ایشون در تفسیر آورد این بود که از روایت استفاده نکنه، آخرش بحث روایی هم ذکر میکرد. این مدل فهمیدن حالا چی در این عصر جدید که تحولی پیدا شده که آقایان به این نتیجه رسیدن که ببینیم ما خودمون چی میفهمیم، بعد هم نگاه میکنیم ببین دیگران چی گفتن، چی گفتن، احترام هم برای حرفای دیگران قائل باشن، خودش آزاد کنه که بتونه قضیه رو بفهمه. اگر یک کسی بخواد که حرفای این و اون رو زیاد نگاه بکنه خودش نمیتونه. مرحوم آیت الله عثمان محلاتی شیراز صدرش میداره، یکی از اخبار یون اینها آمد سر بحثی شد، عرض بود در یه قسمتی ایشون کسی رو مطالعه بود آقایی کردن بدون اینکه مطالعه قبلی داشته باشید که آیا شباهت دین الان تو چه مسئله هست، همین عنوان مسئله که مطرح شد ایشان گفت شهید این میگه، علامه این میگه، فخر دین این میگه، همین اینا مثل مفتاح الکرامه آصف جواد عاملی که همه نقل اقوال انگار تو دستش، همه اینا رو که با آیت الله محلاتی به ایشون گفت که نظر خود کنید میمونه توش. امام عکس این اول میگفت ما ادله که در اینجا داریم چی هست، آیه ای داریم چیه، روایت مهم میداریم، محکمی داریم، قابل استنادی داریم چیه، عمل اصحاب اینجا چیه، بعد ببینیم خودمون از اینا چی میفهمیم. حرفای دیگران مطرح میشه، خب ما انسان باید جواب بده، ادله اینو میاره، مثلا الان وقتی مدرسه عدل بوده حرفش مطرح میشه دو سال به ایسوی از سرش نمیزنه که واقعا محققه شده ساده از سریع قصیقه این عبور نمی کنه. این که در کتاب فرائض وسائل شیخ عنوان میکنه که یه انگشت قطع بشه در زن دیش چقدره، دو تا قطع بشه دیش چقدره، سه تا قطع بشه دیش چقدره، چهار تا قطع بشه حکمش عوض میشه که عوان گفت ما گمان کردیم که اندم جوابه شیطان حضرت بهش گفت مهد یا عوان دین الله لای ساقه المقوم. خب معلوم مقدس اردبیلی وقتی به این روایت افراد سنش حتی هم زیر درسته این میگه تا بخواهی ثابت بشه یه راحتی نیست ما مطور جوده هم بزن و خودمون بفهم میگه ببینیم این روایت تا چه اندازه معتبره. این خیلی هر ببین میخواد چی بگه با حقه. میگه شما دلالتی که دارید مثل دلوه آبجیره داره درسته؟ سندی که برای این خود اقامه کنی ای خبر واحده یک کشش خاص خودش داره، این بنده رختی، این بنده نازک درسته؟ اما وقتی خود اصول عقاید تو بر مبنای اصلی در بیاری این به اندازه پوست یه شطور آبه، این بند بیپکه تاب نداره این همه آب رو بکشه بالا. این خیلی مهمه که ما هر وقت که دلالت امر مهمی هست نبایستی با یک روایت تمام شده تلقیش کنیم و عبور کنیم از قضیه. بله اگه متوافر بود، مجمعون علی بود، آیه قرآن بود، خیلی کارا میتونیم باش بکنیم. اما وقتی یک چیزی سخیر میشه برای کار، سخیر شد سنگین میشه، سنگین شد باید سندش محکم باشه. تناسب بین سند و دلالت بسیاری افراد دقت به اینو قسمت نمیکنن، یعنی حساب نمیکنن که خبر واحد از نظر سند دیگر یک کشش محدود داره، محتوای سنگین رو با یه روایت نمیشه. بله روایات متعدد صحیحه بود، حالت مجمعون علیه بین اصحاب بود، خودم میتونه ازش استفاده کنه. میگم من فکر نمی کردم محقق اردبیلی این قضیه که بیاد بگه ما جا داریم توش بحث میکنیم، اینجور نیست که ما این مطلب که گفت تمام شده طلب بشونیم. یعنی حدیقت و شیعه عربای انسان ها با جرعتی و فقیر هرچه که ملا ترک بشه با جرعت ترک یه جوری هست، یه جرعت کاذب هست، هرچی بیچ سواد تره با جرعت. بعد یه ملایی متوسط به شدت محتاط، بعد یه ملایی حقیقی یه جرأت خاصی برش حاصل میشه. اون جرأت اولی جرأت کاذبه، جرأت بعدی جرأت صادقه، اون حد متوسط دوره احتیاطکاریه که از جملات معروف محقق اردبیلی است که آقایونی که تو احتیاطات تو چیم نیستن میدون چی میگه قدر سرده بگی جمعش معروف احتیاط در ترک احتیاط ما اقتدارش. سبحان
الله حمدا لله. امیدواریم خداوند متعال روح بلند بنیانگذار انقلاب اسلامی و بزرگ مرد جهان اسلام حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را با اجداد پاکش محشور گرداند و ما را هم در پاسداری از ارزش‌های معنوی و علمی آن بزرگوار و انقلاب ایشان یاری دهد. به پایان برنامه سیرگ آفتاب رسیدیم. برایتان لحظاتی سرشار از نور و معنویت آرزو می‌کنیم و تا مجالی دیگر به معبود بی همتا می سپاریمتان. خدا نگهدار. التماس دعا.
نالانم همچون نی دمادم، گریانم همچون چشم از غم بارانم، از هر دید بارت برداغم، باشد گریه مرهم، باشد گریه مرهم. میخوانمت ای جان در بیداری در رویا، میجویمت نالان در صحراها در دریا. میخوانمت ای جان در بیداری در رویا، میجویمت نالان در صحراها در دریا. چشمانم از انتظارت لبریز لبریز است، هر فصل بی بهارت پاییز پاییز است. شرر به جان نیزت فقان و آهم، من آن رمید سیدم توی پناهم. نگاهی از رحمت کن که نامیدم، به یک پیامت ای جان بده نویدم. بیا که بی تو توان ندارم، دگر ز هستی نشان ندارم. ببین نگاهم را، شرار آهم را. نالانم همچون نی دمادم، گریانم همچون چشم از غم بارانم، از هر دید بارت برداغم. باشد گریه مرهم، باشد گریه مرهم. میخوانمت ای جان در بیداری در رویا، میجویمت نالان در صحراها در دریا. چشمانم از انتظارت لبریز لبریز است، هر فصلم بی بهارت پاییز پاییز است، پاییز پاییز است.
آنچه شنیدید سیره علوی امام خمینی رحمت الله علیه بود که در برنامه سیره آفتاب به اتفاق شنیدیم. دوستان خوبم، در ماهی هستیم که به فرموده پیامبر بزرگوارمون بهترین ماه هاست، روزهاش بهترین روزها، شبها و ساعتهاش بهترین شبها و ساعتها، و خوش به حال کسایی که از لحظه های این ماه نهایت بهره رو میبرن. خدا قوت بگیم به عزیزانی که در این موقع، در این لحظات سحرگاهی در واقع مشغول به خدمت رسانی هستن. انشاءالله که خداوندشون قوت بده، طاعاتشون هم مورد قبول خداوند بزرگ و مهربان قرار بگیره. لحظات بسیار بسیار معنوی هست برای زمزمه دعا، و یکی از زمانهایی که خیلی مناسب که بتونیم استفاده بکنیم در این ماه عزیز، در این لحظات شبانگاهی. و چه چیزی بهتر از این که بتونیم بخشهایی از دعای ابو حمزه سومالی رو با هم زمزمه بکنیم، با نوای مادهین اهل بیت، حاج سید مهدی میرداماد و حاج مهدی سلحشور در برنامه خلوت اونس.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ای یکاد بخوانید و در فراز کنید.
بر چهره اگر داغ گناه هست مرا، در دست اگر نام سیاه هست مرا.
خلوت اونس،
سوی تو به امید عطا آمد. سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما عزیزان و خلوت نشینان انس، شمایی که با خداوند متعال انس و الفتی رو برقرار کردید. یکی از دعاهایی که پر از مضامین معرفتی و توحیدی است دعای ابو حمزه سومالی است. در دعای ابو حمزه سومالی معارف متعددی از شناخت خداوند متعال و تمسک به رحمت الهی، عمل به فضائل اخلاقی، دوری از رذایل اخلاقی و حتی بحث اقرار به گناه و توبه و از این قبیل معارف بلند وجود داره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در فضای عرفانی این دعا فرمودند: دعای ابو حمزه سومالی از بالاترین مظاهر عبودیت است و دعایی بدین مثابه لسان عبودیت و ادب بین یده الله در بین بشر نیست. این عبارتهای حضرت امام رضوان الله تعالی علی نشان از عظمت این دعای نورانی داره. این دعا که با این فراز بسیار زیبا آغاز میشه که الهی لا تعذبنی به عقوبتک، و با این جمله که ورذنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین ختم میشه، تعابیر بسیار بلندی است. من همین فراز ابتدایی این دعا رو در حد یک نکته عرض بکنم و انشاءالله امشب دعای ابو حمزه رو با هم بشنویم. در این فراز بسیار نورانی امام سجاد علیه السلام خواهشی رو از خداوند متعال میکنن و اون خواهش این هست که اگر خدایا قرار بر عقوبت کردن و قرار بر سزای اعمال رساندن من هست، خدایا من رو با سخط و غضب خودت ادب نکن. اگر قرار بر این هست که تو مرا در این دنیا امتحان کنی، اگر قرار هست که خدایا تو مرا در بوته آزمایشات سخت در این دنیا قرار بدی، اما مرا با خشم و غضب خودت امتحان نکن و ادب نکن. راه دیگری رو که همان راه رحمت و مغفرت خودت هست برای امتحان و عقوبت من قرار بده. ان شاء الله با قرائت فرازهای نورانی این دعای شریف و عظیم از حیث معارف هممون ان شاء الله سر سفره خداوند متعال بنشینیم و با او مناجات کنیم. بشنویم دعای ابو حمزه سومالی رو.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هلالي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع الظلم والجرم إسرافي على نفسي وأتوب إلى نعلم زن إلهي لا إلهي لا سيدي عليك مؤولي ومؤتمدي ورجائي وتوكلي من به تو اعتماد کردم با امید امشب در خونت اومدم توکلم به تو یا و به رحمت که تعلقی تو سیما به رحمت که من تشام و تهدی به کرامت که من تقنیم هر کی رو دلت بخواد و اراده کنی به رحمتت نائلش میکنی.
خوش با اونایی که چشم خدا نگاه محبت خدا به اونها میفته، کاری نکنیم از چشم خدا بیفتیم. میگه داشتم میومدم تو کوچه های شهر، یه مرتبه نگاه کردید موسی بن جعفر داره از روبرو میاد. میگه گناه کرده بودم، همه بدنم بوی گناه و عفونت گناه میداد، خجالت همه وجودم رو گرفت، رومو به دیوار کردم. گفتم بذار موسی بن جعفر بیاد رد شه بره، منو نبینه بهتره. میگه تا حضرت از کنارم رد شد، ای جانم فدات آقا جان. اینا همه وجودشون دستگیری من و شماست. میگه دیدم آقا دست زد رو شانه من، منو به اسم صدا کرد، فلانی گناه کردی، عیبی نداره دیگه، رو تو چرا از ما بر میگردونی؟ اینی که پشت به ما کردی گناهش بیشتره، هر کاری هم کردی بیا در خونه ما، ما رو واسطه ی آشدیه با خدا قرار بده. اگه میخوای از چشم خدا نیفتی ما رو از دست نده.
گردنتون کج کن نگاه جان، یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. خدایا تهدی به کرامت کم من تونم، هر کی رو دوست داری هدایتش میکنی. همینی که من آوردی امشب سر زوره مناجات نشوندی معلومه دوستم داری.
مگه نگفتی هر کی حسین رو دوست داره دوستش دارم؟
هرچی بدم اما من حسین رو دوست دارم.
آقا جان
فلک الحمد علی ما